کلاس فقه حکومتی استاد موسوی 25 آبان 1400.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خب سروران گرامی، ما رسیدیم به روایات باب 3. فکر کنم دیگه باب 3 چیزی ازش موند؟
دو تاش موند.
خب بس بریم بقیه روایات باب 3 رو اول بخونیم، بعدش دیگه من از این باب، توقع من از دوستان اینه که دوستان واقعا مطالعه کنن. ما واقعا وقت نداریم همه روایات رو ببینیم، یه جنبندی نهایی میخوام بکنم. جنبندی نهایی رو من باید به سرعت بکنم، چون هنوز بعضی از بحثای دیگه تو فقه سیاسی مونده و اونها هم اهمیتشون کمتر از این بحث امر معروف نهی از منکر و ساختاری که بر مبنای امر معروف نهی از منکر ساخته میشه نیست. عرض کرده بودم دیگه، مثل بحث جهاد و قضا و بله تقیه و موارد مربوط به تقیه رو که با بحث جهاد میاریم دیگه. الان تازه ما بحث امر معروف نهی از اینجا بعد وارد دعوای انقلابی گری و بزن و بزنیم با دنیا چه کار کنیم، الان تعامل کنیم، الان کلا این قصه هستی و اینا، کلا اینا رو بعد تکلیف شو با فقه حل کرد. آقا با فقه، فقه نیاد وسط این علوم انسانی تکلیف ما رو معلوم میکنه یه جوری دیگه. بریم سراغ و بعدش هم میام سراغ دستگاه قضا و نوع دستگاه قضایی و امنیتی داخلی، یعنی سازمان امنیتی داخلی.
حل کرده این چند وقتی کلاس داشتیم کلن یه بدبینی چیز دارم به تراس میگیره، یعنی من احساس من را تهارت هم ما بکنیم یه چیزایی دیگه کلن دارم.
آره در میاد
بست و نماز و اینا میشه
حالا تموم بشه تو بحث فرهنگ، من شاید وارد بحث تهارت و اینا بشم.
من الان بابا هم حواستم یه دور تهارت با شما باید ببینیم.
احتمالا دیگه عرض کردم تو بحث مثلا فقه فرهنگ وارد بحث، چون طهارت برعکس یکی از بحث به شدت فرهنگی اسلامه. شما ببین دیگه جزیرة العرب مثلا کلا اینو اسلام اومد چیکار می‌خواد بکنه با این قصه و چقدر مثلا کلا از زیست بهداشت غرب نگاه کن، طهارت ما رو نگاه کن، دنیاییه. همون طور که همه چیزو با آسمون پیوند زدیم، اینم با آسمون پیوند زدیم. مثلا کلا پیوندهای آسمانی اسلام اصلا طهارت بس جذابیه. از این زاویه شما نگاه کن ببین چیکار کردی زیست تمیز بشریت مؤمن مسلمانو بگذاریم.
یه طهارت خیلی خوبه، شما هم یه اجماع رو با شما بکنم
نگاه. ما فکر کردم منهای الف داریم
میگیم. اینجوری همه اجماع اصلا شما اجماع رو تو فقهتون رو بررسی میکنید
واقعا. ما بحث اصولی نکردیم دیگه، حالا بریم تو اصول ببینیم میرسیم به بحثش یا نه. خب آقا بریم سراغ روایات.
روایات ششم اگه ما ناشن نشه افی قومهی سمالم یا عدم علا محصیتن کان الله اول ما یا آقب هم به ایم خسر پی ارزا. یه کسی کاری بکنه قومش از اینجا فکر هستن کلا این گناهی محصیت بر بعد قومشون رو ادب نکنن، یعنی تنبیهش نکنن یا معروفش نکنن به هر شکلی و رو مسئله کرد. خدا اولین کسیه که میاد اون قوم رو عقاب میکنه.
اما به چی آقا؟ به چی؟
نقص رزق.
به نقص رزق. آقا روزیمون کم شده، پولا درآمد ملی ما کاهش بده کرد. اصلا کسی حاضر امینی و بینولا همین الان بره تو صفحه تلویزیون واسه آن مردم، بنده با عنوان وزیر اقتصاد میگم که دلیل اصلی که رزق ما کم شده این که امر معروف نمیکنه، حد دلیلش هم این روایت نمیگیم، چون خودمون هم اعتقاد نداریم. اگه اعتقاد داریم که صرف وایسیم، حالا لازم نیست همه چیزو به مردم بگیم، تحمل شنیدنشو ندارن، اشکال نداره. اول بین خودمون بگیم، خودمون که باور بکنیم و موقعی که برنامه‌ریزی اقتصادی داریم می‌کنیم برای کشور، میگه آقا دلیل قشنگ همیشه تحلیل کرد، گفتیم اگه امر معروف نهی از منکر نکنی چه اتفاقی میفته؟ شرار شما بر شما حاکم میشن. وقتی شرار شما بر شما حاکم شدن، مگه اجازه میدن مردم نون بخورن؟ نه. مرغت میفته دست یه عده دیگه، قیمت چون میبره بالا، تولید داخلی میاد پایین، بعد بری از ترکیه مرغ، این موقع یخی رو از ترکیه دارن میارن دیگه، دیدین دیگه موقع ترکو نه دیدین شما هم مرغ تازه میخورن دیگه. بس خوبه.
مرغ
دیگه
مرغ. چرا مرغ داره این بلا سرش میاد؟ چون شما که نمیدی جلوی این فساد تو بازارت بگیری. دونو اینا هم که یه دیگه با هر 4200 آوردن اینجا گرون فروختن، مرغ داره صرف نمیکنه چون قیمت مرغ رفت بالا، قیمت مرغ هم یه دیگه کنترل بازارش در دست گرفتن، نتیجهش هم میگه قیمت داره میره بالا، مردم که دیگه نمیتونن مرغ هم مجبوری بالاخره سبد گوشت سفید مردم تو ماهی چه دیگه کلا مال اشرافه، سبد گوشت سفید مردم میخواد تامین کنه دیگه، میری همون دلارایی که داشتی میدی به ترکیه، از ترکیه داری گوشت مرغ وارد میکنی که مثلا کیلو 19 تومن مثلا وارد بازار بکنه، کی بلا رو داره سرت میاره؟ بعد روزی مردم کم میشه دیگه، مردم کمتر طبیعتاً میتونن اینو بخورن. قصه از کجا شروع شد؟ امر معروف نهی از منکر. میخوام بگم روز زمین هم میشه تعدیل کرد.
ازاشو هست میگم یه گناه
جلوی خدا فاقد نه نه تهش هم اونه، تهش هم اونم هست، یعنی اون نگاه غیبی هم سر جاش باید داشته باشیم که آقا بالاخره همش هم اینجوری روز زمین نیست. خدا روزی شد وسیم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لا تأکید میکنم فتحنا دیگه قطعا ما باز میکنیم از پایین از بالا از همه جا روزی میریزه. خب پس این نکته اول، ولی اینو بذاریم کنار، مسئله ای که ما تو این رو باید داریم اینه که همه ساکت شدن، این هم یه کاری کرد. خب
باید بعدی
اینو یه مقدار لفظی کنن ناشن نشن چیم
جنبندی بقیه دوستانم بشنی، ایشون که گفت معنا کرد دیگه، یعنی چی کار کردن؟
یک
صحبت خواست اشاره میکنه
چیو؟
اما همین لباس کیشون؟ حالا لباس کیشون؟ ناشه این نشه؟
یعنی هر کی قوم بزرگ بشه
ولی
مثلا یه کاری که کرد اینو
تعدیبش
نکنن
اونها نشعه رو مثلا یا واژه نشعه رو من بیشتر توضیح بدیم
نشعه روش کنن
یه کاری رو شروع کرد توی قومی بیشتر به این که یه سنت سیئه ای رو اصلا یه کاری رو شروع کرد دیگه، یه ناشه و ناشی از یک واژه دیگه، یعنی یه آدم که تازه آره آره ابتداعاً یک چیزی رو منشأ و نشأت همینا یه چیزی رو میاد شروع میکنه بنیان گذاری، حالا الزاماً نیستا یه چیزی شروع کرد، داستان رو شروع کرد توی قومی، بقیان این داستانی که این بابا شروع کرد و ادبش نکردن، قشنگ داره اشاره میکنه به اینکه یه کسی یه فرهنگ غلطی رو شروع کرد همه ادبش نکردن، بعد خب این فرهنگی چی میشه؟ رفتاره فراگیر میشه دیگه، بعد یه وقتی این رفتار فراگیر میشه رزق مردم کم میشه، روزی مردم کم میشه. عجیبه،
هر کاری بکنی رو رزقت کم میشه.
اما رو رزقت تاثیر میذاره.
این
رفتی
نداره چه گناهی بکنی؟
نه، که حتما رفت به مرغ داشته باشم اینا. من گفتم یه تحلیل اینه، تحلیل نهایی تر اینه که نه آقا تقوا تاثیر میذاره روی مناسبات عالم، سنت هایی توی عالم جاریه. این آدم امر معروف نکرده آخرش این شده. این قوم خدا رحمتش ازشون برداشت دیگه. خب اینجوری میتونی بگی که آقا ما زور نداریم، ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. اصلا با همین که زور هم نداری تو رو عقاب میکنیم. بعضی وقتا این عبارت ببینی میگه اصلا چرا زور نداری؟ شما مؤمنی چرا زور نداری؟ اینجا زارمی ها ایجاد میشه برای اون بحث دوم. یعنی این که میگه آه حاکمیت اگه داشتم خب میومدم الان حاکمیت ندارم، فقط بعد برم آروم نازم چشمم اینجوری حرف بزنم. میگه خب چرا حاکمیت نداری؟ بسم الله یه دو جمع بشم اقتدار ایجاد کنم، یه دو جمع بشم بعد تکم منکم امتون. خب
اون نوعیت که حاکمیت نیست
وقتی که حاکمیت هست بازم باید بازم اصلا کلن این هم بگیم حاکمیت کلن ناکار آمده اگه تا اینا نباشن، یعنی اینا هم که حاکمیت رو بلتا کن منکم امتون که خب آیش مربوط بعد از حاکمیت هست، ولی قبلش هم اینه تا اینا بلتا کن منکم تا اینا نباشن نه اون حاکمیت اقامه میشه بر این مبنا. میگه الذین امکناهم کیا را امکناهم؟ همون کسایی که ولتکن منکم امتونن دیگه، همون امت رو خدا بهشون تمکن داد اقامه کردن حالا، ولی قبلش خب اقامه نمی کردن، قبلش امتی بودن که فکر من کنم اومدن یاد اون اهل خیر میکردن یا همون رو به معروف میکردن یا یعنی همون اهل منکر میکردن در حدی که بتونن میبردن شلو. بعدش چی؟ بعدش نه مستقل کردن، ساختار درست کردن، مستحکم کردن.
یعنی
داخل میارشنگی و این که
حاکمیت
حدش
اینه
که
فاسد.
نه حاکمیت
مگر اینکه امت باشه
تا وقتی که امت نیاد نمیتونه حاکمیت مستقیم بکنه.
میگردن که جا قدرت طلب و اینا همه
دوست
دارم. امت هم حاکمیت رو میاره
رو هم جمعه اگر امانه دیگه سلام مردم و از دواره
چیز رعیت
هم رعیت با حاکمیت رو بلد.
خب نه بیش از اینه نگاه کن اونجا داره رعیت رو علی الاطلاق میگه. ما میخوام بگیم توی این رعیت یه شرطت الخمیس یه این شرطت الخمیس نباشه امیرالمومنین هم پاش کار پاش ننگه. اون روزی که این شرطت الخمیس زدن گاراژ بدون که جنگا رو باختی امنیت داخلی از بین بردی، افکار عمومیت هم نمیتونی همراه بکنی، جلوی شورای قاضی هم نمیتونی بگیری، جلوی مفخورای مفخوری حاکمان و فرمانداران و استانداران هم نمیتونی بگیری.
جنگ برنامه میشه نمایندگان ولی فقیه مثلا
نه اصلا کلن اینا مثلا امیرالمومنین میگم فرمانده سپاهشو داشت، فرماندهان مختلف و فرمانداران و استانداران و مسئولین و قاضیا و قضات و اینا همه رو داشت، شرطه خمیس جدا بود. حالا یه عده میگن آقا اینا مثلا چیزن، اینا وزارت اطلاعات، اینا مثلا اطلاعات سپاه، نه اینم نیست. اصلا کلا این تیپای فرهنگی هست، تیپای یه تیپ خاصی هست، یه تقریب خاصی هستشون باید داشته باشه.
میگه ما
ها الان
رو
هر چیزی رو جمع شدن
میگم هیچ مسئولیتی بهش ندیم. خب من مثلا نماز جمعه رو درست اینو بهت نمیدم، شرط اجازه نمیدم، اینم بهت نمیدم. نه اتفاقا بعضی از اینا مسئولیت هم دارن، این یکی فرمانده هست، اون آقا یه مسئولیت دیگه هم داره، ولی حیثیت و حضورش توی شرطه واقعا غیر از اون مسئولیت دیگه داره. یعنی بین همه مسئولین همه‌شون شرکت الخمیس نه یه عده شون
میکنه.
طبعا شما باید یک پشت صحنه ای داشته باشی برای این کار. نمیشه هم روی صحنه هیچ مشکلی حل نخواهد شد. اونا مسئول میگن من مسئول این دادگاه هم. کارم خوب انجام بدم. همینم میگم یه آفتاب تو کار خوب انجام بده. همینو من ازم میخوام. یه عده هستن همه رو میخوان مستقیم کنن. همه کجا رو میخوان صاف کنن.
خدا این ادعای که حکومت بدون اینا درست
نمیشه،
بقیه حکومت
جهان مگه
از اینا
داشتن؟ بقیه
حکومت جهان مگه
درست
هم؟ نه شما
به
ادعای اداره کردن
و اتفاقا بقیه حکومت های جهان شرطت الخمیس نادرست دارن. یعنی الان بهترین حکومت های دنیا که مثل ایالات متحده است، مثل امس اروپا، یه عده ای صاحب قدرت هم بیرون حاکمیت هیچ وقت نمیاد تو حاکمیت. چون اگه بیاد تو حاکمیت سیبله میزننش. الان میگه آقا ما سرمایه‌داری آمریکا و غرب و اینا، اینا یه تیپ هم مثلا کلا پشت همه حاکمیت های دنیا. میگه من بچه خودم امروز یا نوکر رو میذارم، فردا یه نوکر دیگه رو میذارم، پس حالا یکی دیگر رو هم دارم میارم. قواعد نوکری رو هم تبدیل به ساختار کرده که هر کی سر سپردی مثلا شما توی حزب دموکرات بخوای بیای بالا بعد حزب ضمانت بدی و بیای بالا دیگه، بعد پشت اسمت امضا کنن این سرمایه‌داری که حامی حزبن. همین حزب دموکراتی هم که اینقدر حامی مستضعفین و محرومین میگه هستم، بفوق بشمارید سرمایه‌دار وارن بافت، وارن بافت رو بریم ببینیم این سرمایه‌دار بزرگ آمریکا. بعد سرمایه‌دار آمریکا هم خیلی جالبه، مثلا پولایی که دارن بخشی تو حزب دموکرات هم میگن بخشی تو حزب، یعنی اینطور نیست که همه پولاشو بره. یعنی یه اینکه بگیم آقا سرمایه‌دارا خودشون دو تیکه شدن، یه عده‌شون این برای عده، ولی باز می‌بینی که نه مثلا منافع این تیپ، خب بعضی از اینا منافعشون تو اینه که بخش زیادی از تیپایی که نظامی هن سرمایه ها سرمایه دارای نظامی، نظامی های سرمایه دار چون پولشون رو بردن تو صنایع نظامی بیشتر با کیا؟ جمهوری خواهان. چرا؟ چون پول اصله فلان این، چون یعنی دموکرات ها میان صحبت این میشه که خب چیکار کنیم مثلا حمله اصله توی آمریکا رو میتونیم محدود کنیم، نمیتونیم. آخرش هم اونا میگن امکانش نیست، ما واقعا فلان کنیم فلان کنیم. چون بالاخره اون بانکی که این آقای دموکرات داره و پشتیبانشه بازی ارتباطی داره اون شرکت تسلیحاتی، اینا منافعشون به هم پیوند خورده. پشت صحنه چیز دیگه، روی صحنه یا دو آدمه. شما سوال اینه پشت صحنه صاحب اراده کیه؟ ساختار مگه صاحب اراده است؟ کیه؟ خود شخص آقای خامنه ای. ما یه دفعه بحران بگیره آقای خامنه ای بگه مثلا آقای ملت، امام خمینی بگه جونتون فدا، می‌ریزیم وسط. آره. ولی ما داریم مملکت رو دارم می‌کنیم، احساس می‌کنیم مملکت دست ماست. نه. آقا دارم میگه بابا ول کنین اینا مسئولم من گذاشتم، شما احساس کنین مسئولیت رو. حالا الان که دیگه خیلیاتون هم مسئولیت گرفتین، خب چیکار میخوای بکنی؟ فقط همون چهار میز خودت و تشکیلاتی که زیر دستت خوب که تو رو میبلعه. یه اراده بیرون این ساختار لازمه تا بتونه تحول رو پدید بیاره. خب بگذار اینا رو ما باید تو روایت در بیاریم. اینا قرار شد که ما ببینیم واقعا اینا از تحلیل آیه واقعا این در میاد، ولی از تو روایت هم ببینیم در میاد.
این حکومت شرط لازمه برای حکومت.
بله.
الان تو انقلاب ما کی
امام و شاگردانش و یه عده بچه حزب الله یکی تو فضای دانشگاهی بودن یه عده. بعد انقلاب خب اینا بعد از انقلاب اینا اومدن جنگ و جبهه و مثلا واقعا سپاه رو با همینا رو انداختین، درسته؟ جهاد جاسازنگی رو با اینا رو انداختی، قوه قضاییه رو با همینا درست کردی، شهید بهشتی امثال هم اینا نبودن که نظام رو میتونستیم برپا کنیم. ولی الان عرض کردم الان حجم مطالبات خیلی بالاتره. شما خیلی خواسته های دیگه ای داری که باید حلش بکنی و نکردی.
پس این هم پخش بوده تو محلم بچه ها جزاز میگن امنیت اینجا رو جمع
بکنن. آره دیگه روز اول شما آزاران میشه کلن انقلاب کرده بودین دیگه، نه شهرمانی بود نه پلیسی بود هیچی نبودش. بعد خود شما احساس میکردی که خب آقا نهیم بالا آقای خمینی نیومد بگه خب بریم این سازمان مجاهدینی ها رو جمع کنیم این اسلحه ها رو تو خیابون. خود بچه های زوله با هم تشکیلات کمیته انقلاب پایین به بالا شکل گرفت. یه دفعه رفتن اسلحه ها رو جمع کردن، خونه های تیمی رو جمع کردن، همشون احساس میکردن ما خودمون باید جمع مملکت خودمون انقلاب یا خودمون میخوام مملکتمون رو جمع کنیم.
هیچ کدوم این نهادها پیشنهادش با امام
نیست. غالبا پایین داره میاد دوباره، ولی امام داره متن رو فراهم میکنه، امام داره متن رو فراهم میکنه که نهضت آزادی اینا رو بهشون میگه شما کار خودتون رو بکنید، یه ذره ارگان انقلابی هم بزنید از پایین بیاد بالا و مناسبات این دوتا رو با هم تنظیم میکنه. اون کسی که داره بستر رو فراهم میکنه برای نشان شدن این تشکیلات ها و سازمان های انقلابی مردمی خود امامه، و اون کسی که داره حفظ میکنه این سازمان های رسمی حاکمیت رو خود امامه دوباره، اون کسی که داره نسبت این دوتا رو با هم دیگه موازنه میکنه خود امامه. این راه برده و احبر باید به شکل راه بردی بایسته بالای صحنه. قرار نیست یکی یکی بگه خب بچه ها بلنشی میریم سپاه رو بندازیم بلنشی میریم، نه اصلا کلا مردم سالاری یعنی این تو فضایی رو باز بکنی که استعدادهای درونی خودش ایده های جدید رو بیاره بالا. خب
تو بعضی حکمت سلف بود چون من جمال آقا است فهمت که من احب در سنان الغضب لله قوی علا قتل اشداء الباطل.
سنان میشه چی؟
سنان هم نیزه است هم دندونه هم.
معمولا همون اینجا نیزه منظوره.
آره دیگه بعضی جا
چون حد ده دیگه داره، درسته؟ نیزه رو چیکار میکنن؟ این نوکش رو تیز میکنن.
از اون مثلا گفته بودن اگر دندان خش به هم
بفشانی
این نگه که خدا قدرت میده بهش به قتل شداد باطل.
آره میگه آقا تو بیا این سر نیزه رو تیز کن، تو مثلا میگه این شداد باطل و این گردن کشای باطل این که میشه من اینا رو نابود کنم. میگه تو هی بیا غضب خودتو تیز کن، هی غضبتو خوبه پس غضب غضب لله داره میگه آقا امر معروف باید وجه غضب لله داشته باشه. ما یه امر معروف عرض کردم، ما الان دو تا سیاق امر معروف داریم، یه سیاق امر معروف خیلی آرام مثل بی سر صدا بی درد سر مشکلی هم پیش نیاد دیگه، ناراحتی خودت رو نشون میدی ساکت میشی مهربانانه نصیحت میکنی تذکر میدی. یه مدل امر معروف داری که نمایندگی غیرته، نمایندگی غضب لله. ایشون میخواد به خاطر این آورد زیل این بحث
غضب لله تو جامعه اسلامی.
آره دیگه اشداء الباطل منظور مسلمان های باطل هم دیگه.
نه دیگه چرا اشداء الباطل؟ اشداء الباطل یعنی اسرائیل اینو
تفسیر بکن برای اون اصلا پیامبر با ابوسفیان که داخل جامعه است اینجوری رفتار میکنه با هر کسی، نمیشه که اینجوری. میگه اصلا اشتباه بوده چه. حالا برداشت شیخ خواندنم میگه آقا شما میخواید با این جریان شما اون روایت اول با من دقت کنید. اون روایت اول با میگفت صاحب الصوت و صف اینا، حالا این صاحب الصوت و صف که اینقدر خطرناکه رو میخواید نابود بکنید
قاطی
باید بکنیم بالاخره. نه اون صاحب صوت و صف میگه میخواد بزنه گردن گردن کشا رو میخواد بزنه دیگه. وقات ادا بر از متکبرین و شست و وصول از ظالمین این دانود برا بریم تو فضاش. خب اگه بخوای تو اون فضا بگی که میخوای بزنی دمار از روزگار اینا در بیاری، این باید غضب تو روی سرمایه. آقا غضب روی سرمایه گذاری کردی، امر معروف و نهی از منکر غضب آلود، با این سیاقی که ما داریم مگه جور در میاد؟ این پشتوانه میخواد، اقتدار میخواد، بعدش هم تازه میزان غضبت رو باید مشخص کنی به نسبه میزان رحمتت، همونطور که شما هم فهمیدید. خب ولی غضب باید باشه، نمیتونی غضب رو حذفش بکنی، غضب باید داشته باشه وگرنه نمیتونی درگیر بشی، صرفا رحمت و یه لبخند و اینا. ولی شما اشد اشد علی کفار رحما بینهم، این حرف خوبیه، ولی با منافقین چی؟ با منافقین سعی کن غضب تو دلت نگه داری، همونطور که اون تقیه باید بکنی. قالا
من روایت بعدی هم دوباره روایت از امیرالمومنین یا ملقین و اهل شام، شون فرمون که ایو المومنون انهو من را عدوانن یعملو عدوانن یعملو به و منکرن یدار یدار یا الهی فانکره او به قلبهی فقط سلمه و برعه. ای کسی میگه که در واقع دشمنی یا یک منکری که عمل داره میشه بهش، یا یک منکری میبینی که داره در واقع دعوت میکنه به سمت منکر، اگر به قلبش انکار بکنه این سلمه و برعه، یعنی هم سالمه.
طریق روایت چی آقا؟ اول طریق روایت بگیم.
طریقش
ابن ابی لیلا
تاریخ تبریه دیگه، عبدالرحمن ابن ابی لیلا لیلا الفقیه، ایشون ها در نبودن که
ابن ابی لیلا میگن جز شخصیت های چیه حالا ماجرایی هم داره دیگه. که حجاج انقدر میزندش که چی میشه؟ سیاه و کبود میشه کتفاش.
میگه اگر به قلبت چیز کنی سلم آورد و من انکر رو به لسانی فقط عجر فقط
عجر. اینو پس اول از همه بدونین این آدمی که داری اینو میگه کیه؟ یه آدمی که وایسه بهش گفتن برو سب به امیرالمومنین بکن، به حرف نکرده، بردنش ولو حجاج گفت گرفته زددش، بازم به حرف نکرده. حالا ابن جریر طبری که خودی صاحب تاریخه و گرایشات چی داره؟ متشیعانه داره، داره این روایت رو نقل میکنه، میگه ایها المؤمنون از امیر، خب انه من را عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الهی فانکر رو به قلبه فقط سلم و بره. خب حالا فقط هم این نیست، و من
انکر رو به لسانی فقط عجره
حجره و و هو عبدال من صاحب، از اون یکی دیگه که فقط
به قلبش
انکر به قلبه،
و من انکر رو به سیف لتكون
كلمة الله العليا و كلمة الظالمين السفلى
فذلك الذي أصاب سبيل الهدى سبيل الهدى وقام على طريق و نبر في قلبه اليقين. یه بالاترین نقطه اینه که به سیف
این امر معروف زی مراتب کرد، ولی گفتش که آدما زی مراتب هست، یه عده فقط به قلب انکار میکنه، یه عده به لسان، یه عده که از اینا خیلی برترن میان به سیف. اینا دیگه
مرتبه بعدی استلواب شده بیاد، مرتبه واجهش برای مرتبه انکر بزن،
نه این اصلا کلا داله بر استلواب نیست. یعنی چندن شما
من انکر رو قلب بگی
شما اولا بله بله اینو نگاه کنی، رفتن روز درگیری با کیه؟ سفین آه؟
همزورش نیست که بری شده گردنش یه طور نده، یعنی سالمونده بری شده از این زور،
این تو دست داره دستش ظالمی نسال نشد
در این وزیفه، این نداره دیگه بریش عجره بریش رب
سلیم و فلان. نیا کنی آقا میگه من بریم از این عده ای که اینجوری هم من خودم از اون جدا شدم. اما آیا وظیفه تام تو در مورد امر معروف نهی از منکر به کار بودی؟ اتفاقا نیمه باید بخواد بگه آقا امر معروف نهی از منکر صرفا این نیست که شما این کار رو بالقلب بکنی، باید مراتب دیگه‌ش هم به جا بیاری. و ابن ابی لیلایی که این همه کتک خورده و درگیر بوده، این ابن ابی لیلا دنبال چیه؟ عبدالرحمن ابن ابی لیلا دنبال اینه که بگه آقا جون باید وایستی، صرف باید وایستی. اتفاقا
ظاهر روایت کاملا تو اینه که برعکس وظیفه‌ش انجام داده، مرتبه بعدی اجر میگیره و هو افضل من صاحبه. یعنی
خب سیاق دو تا نکته داره. میگم این سیاق ابتدایی نگاه بکنی، الان سال 1400 این روایت رو بخونیم آره، ولی این روایت رو شما کجا داری میبینی؟ امیرالمومنین داره میگه تو جنگ صفین، تو جنگ صفین اونایی که نیومدن با حضرت مقصرن دیگه، درسته؟ حضرت داره میگه بابا نگاه کنی چرا، اولا داره میگه من چرا دارم میجنگم؟ بکتکون کلمت الله العالیا و کلمت الظالمین از سفلا. چرا؟ چون من یک عدوانی دارم میبینم که یه اومن به منکری میبینم که یه دعاله من دارم امر معروف نهی از منکر میکنم دیگه. این امام حسین علیه السلام، اصلا امام حسین چرا خوبش کرد؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر. پس امر معروف نهی از منکر تا قیام امام حسین تا جنگ صفین بکش بیا جلو. این اولین نکته روشنه؟ خب بعد اونایی که نیومدن مقصر بودن. ابن ابی لیلایی که داره این روایت نقل میکنه حالا هدفش چیه؟ میخواد بگه آی آدم های ساکت، امر معروف نهی از منکر اون مراتب دیگه هم داره. فکر کنم منی که بعد اینا دارن میگن لا آخون آقا جون امر معروف نهی از منکر همون ادعی که گفته بودن، سرتو بنداز پایین برو، اگه سرتو ننداختی پایین کتک زدن صاحب و صوت و سیف بود اجری که نمیگیری بماند، صبرت هم خدا ازت میگیره. پس سرتو بنداز پایین برو. این میگه نه من خودم شنیدم از امیرالمومنین تو روزی که اهل شام دیدیم که این مراتب دیگه مال آدمای سفته، من محکمم شما محکم نیستی، برو ایمان تو قوی کن. درسته یا نه؟ شما از این جمله چیز دیگه میفهمی؟ ابن ابی لیلا داره این چرا این روایت داره نقل میکنه؟ میخواد نه میخواد بگه آقا جون برعکس امر معروف توی مراتب بالاترش نشانگر ایمان قویه، نشانگر یقین به قلبه و باید
همه فارغ از اینکه این شخص
چه آدمیه
داشت
میگفت
بذار برو دیگه.
عرض کردم معارض روایات دیگه، من که اول گفتم این روایت معارض با اون روایت. روایت
بعدی هم حکمت حدی کردی.
آها
شما حدی داشت، حدی که الان شما داشتی پیشنهاد میدادی این که به تبع افراد
نه، حل من این بود موقعیت تاریخی رو باید نگاه کنی. اگه موقعیت تاریخی زمانی که حاکمیت و مقتدر برجاست، شما باید چیکار کنی؟ همه مراتب رو به جا بیاری. حاکمیت مقتدر نداری؟ سعی کن خیلی آهسته و نرم وارد تذکر و نصیحت و اینجور چیزا بشی. لسانت هم لسان نرم و ملایم باشه. اما یه وظیفه سوم هم هست. این وظیفه سوم چیه؟ اگر الان حاکمیت و تمکن نداری، یه جدی دور هم جمع بشیم بریم به سمت اینکه تمکن پدید بیاریم برای خودتون. ولتکم منکم امتون. لذا از این روایت برمیاد این که چرا شما نمیتونی شمشیر برداری؟ میگه آقا نمیتونیم دیگه، حکومت نداریم دیگه، تمکن نداریم، پس شمشیر نمیتونیم برداریم. برو به سمت شمشیر برداشتن. برو زمینش فراهم کن. چجوری شمشیر زمین رو فراهم باید بکنم؟ یه جدی جمع کن، فعلا یه تشکیلات بساز. آره،
من خودم که اونجا رفته
نه این کار آقا نه نکرد، چون امام هم اون موقع بود دیگه. کار آقا نه اون موقع این بود که دور امام صف میگرفت این یه امت درست میکردیم، ولی خب خدا اجرش میده. ولی تو اون دوره بعدی که دوره امام صادقه دیگه خدا اجر نمیده، چون امام صادق صریح دیگه اومد گفت خب الان وقت این کاره است، الان بشینین امت سازی کنین. امت سازی نکردین نمیتونین برسین به اون موقعیت. خب
روز بعدی هم حکمت سلسله پادشاه مدیوغاوت که قال رضی به قال علیه السلام فی کلام لهو یجری یا به مجرا فمن هم المنکر و فمن هم المنکر و المنکر به قلبی و لسانی و یدی فذلک مستکمل لخصال الخیر. میگم که من مجرای کنم که هم این چیز دیگه هم اون استریاقه که تا الان میده میگه اگر ممکنه به قلب و لسان و ید بودی این مستکمل خصال خیر هست. از اون بعد و من هم ملمون کرد و به لسانی و قلبی
از تارک و به یده دستشو نبرد بالا بزنه تو صورت طرف
خصالکه متمسکن به خصلتین من خصال خیر. میگه اگر خصال خیر سه تا بوده و جمع شد و کامل میشده این دوتا شده و مزیون خصلته
خصلتم و من هم یه خصلتم ضایع کرده دیگه. این هم برای شاهد برای این که بالاخره یه تقصیری داره.
کاملا شاهد برای اینه که اون استحبابش بیشتره. این هم اول چه واجبش انجام داده بریم سوال کرده
دیگه است دیگه، نازی نیست که از این
نه
ما زور میزنیم که اون استناد شما امکان پذیر نشه. خب ما فقط میخوام بگیم که حداقلش اینه که علستبی است، استحباب ازش برداشته نمیشه، وجوب هم برداشته نمیشه، ولی سیاق دیگه ای رو باید بررسی بکنیم. این در
با قرار دیگه نباشه
که خودش باشه خودش کاملا درسته. نه دیگه مزیه دیگه مزیه.
این اصلا من این خربت اونم بگرم مراتب باید برعکس بگیریم، یعنی اگه اول تونستی باید برو، باید نتونستی حالا با لسان نتونستی حالا با لسان، چون اول شما نگاه کن اگه باید نکردی یکی یاد عدد داری
ظهورش اگه باید بگیری اینه
حالا دیگه یه مصرف دیگه اون باید یعنی شما اگه باید فقط با لسان انجام بدید وظیفه را داری یه
نسان نه
کو این سوال شما برای اینکه وظیفه را انجام
بدید این مستک برای دیگه
مزیان مزیان چیزی من
هم باشه
یعنی یه ضایع کرده ضایع کرده این آدم ضایع کننده این
مزالکه مستکمل به
حساب کرده اون مستکمله این آدم
یه
نه کلمه مستحق را کجا در
آمد؟ وقتی اون پایینیه دو تا
انجام
بده دو تا
خسته گرفته یکی رو ضایع کرد. آقا مثل این میمونه من حق دو نفر حق دو نفر رو دادم، حق یه نفر رو ضایع کردم، به خاطر اون یه نفر عقاب میشه.
یه کامل نیست کار دیگه.
آره دیگه چون کامل نیست ضایع کرد کلمه حرام نه من ضایع حقی که ضایع کردی بعد جواب بده برای روایت سری داره میگه مزیع اون دیگه. بریم
من مکمل این باشه که این منکری که اینجا داره میگه اگه تو یدشو ترک کنی مزیه این خصلتی، این منکر منکر خاصیه، هر منکر اینجوری نیست. لذا اون مراتبی که شما آسف فرمودید
یعنی رسیده به اون مرتبه،
رسیده به مرتبه ای که
حالا بریم جلو بریم جلو حالا بریم بریم جلو بریم جلو من هم المنکر
و قلبی و تارک و بیدی و لسانه فذلکل لذی زیع اشرف الخصلتین من از ثلاث
اشرف الخصلتین من از ثلاث اشرفترینشون رو دفته گذاشته کنار و تمتا که به واحدتن ازت داره تنقیص میکنه.
من هم تارکون لانکار المنکره لسانه و قلبه و یده فذلکل من یه تو نهی
این دیگه آدم مرده است بمیره بهتر.
و ما اعمال بر رو بر کلها و الجهاد و فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفستن فی بحر لجی.
یه اصلا کلن جهاد فی سبیل الله چقدر بود؟ اصلا این جهاد اعمال بر کلش و الجهاد فی سبیل الله که دیگه میگه آقا این دیگه تجز میگه این اصلا عند الامر عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر کنفستن فی بحر لجی. نفستن میشه چی؟ یک دمیدن. آقا یه بحر لجیه، شما یه نفسی یه فوتی میکنی تو این بحر لجی، درسته؟ نفسا یعنی همین دیگه. حالا آب دهن بگی که اونو که بگی که هیچ دیگه. خب یه طرف مثلا اونای دیگه مثل آب دهن هن، این یکی دیگه یه بحر لجیه. خب
تو این به باید میگه ارزاد نمیخواست دروش کنه به قیام و جهار اونا،
نه ارزش کسی که قیام کرده در امر و من معروف نه
مستاق عمل شد که این دوتا رو باید
نه اون یه رو باید دیگه بود، این یه رو باید دیگه است، اصلا دعوا سر جنگ صفه نیست. خب این رو باید دیگه است، داره در مورد امر و معروف صحبت میکنه. تارک بل قلب و ید و لسان، قلب و ید و لسان، ید و داره میگه لسان و قلبم گفت گفت اینا. خب ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر چی؟
لا
هیچ وقت شما میگه نه من امر و معروف نهی از منکر بکنم میزنم میکشنم چی؟
میگه عجل
و نزدیک نمی کنه. نه اینو میام میذارم مال انبار دیگه. من مثلا پیش فلانی کار میکردم الان از کار بیکار میشم، اون اصلا کلا دیگه با من کار نمیکنه، تو بازار آبروم میره. مثلا این میگه خیلی آدم سختگیریه چیه فلان، اینا روابطم با بقیه خراب میشه، پول دیگه بهم نمیرسه. میگه
خودش میخواست برسه میگه حالا جمهوری اسلامی زنده بشه. آها این کسی همه معروف کنه خودش میخواست بره
میگه برای سرت نمیاد، برای سرت
نمیاد،
همه
قرار
بود. حالا ما تصدیق ما که جو خدا نیستیم نمیدونیم، شاید خدا اصلا از اول مقدر کرده بود که این نره زندان، میره امرار کنه آخرش هم نمیره زندان، که عمدتا اینطوری میشه. خب بی بعد آخر قرار بود این آدم واسه گناهی که میکنه بره زندان، با یه کار خیر میکنه، کار خیر میکنه میره زندان، بعد با آبرومند از زندان میاد بیرون کلن با کلی احترام. این هم یه فرد نادریه که خلاصه فقط به ذهن ما طلبه ها میرسه.
این هم باید دقت بشه که
یعنی ظهور اول رو بگیم، یعنی آقا ظهور اول رو بگیم یعنی که بابا اصلا کلن کی قرار خدا عجل تو رو یه روزی مقدر کرده، برو امر معروف تو بکن، روزی تو رو معلوم کرده، برو امر معروف تو بکن.
نه شما تو خود جهاد هم هست که جهاد عجل تو چیز نمیکنه دیگه،
تو خونه میموندی هم میمردی الان که داره
احتمال زهر رو کلا.
آره دیگه
آفرین،
کلمه تو عدل عند امام جائر 100% مخالفه
اون روایت هم صدا
کرد. میگه همه اینا رو که گفتم تو امر معروف نهی از منکر بلید و لسان و اینا رو بذار کنار، اصلا که مثل کل اعمال و در کلها بل جهاد فی سبیل الله در مقابل چی؟ امر معروف نهی از منکر بنزه یه
حالا
مثلا در بنزه یه قطره در مقابل دریا، حضرت اینجوری میخواد امر معروف دیگه معدبتر از عزت که نیستیم. خب من خواستم دمیدن بگم یکم عدم رو نگه دارم، ولی دیگه شما اصل قصه رو گفتیم، منم میگم دیگه من یه توف در مقابل دریا. خب بحر لجی، بحر لجی میشه اقیانوس، ترجمه فنیش یک اقیانوسه. خب یک اقیانوسه در مقابل
چون
شما گفتید آره چون که ازره استدیو اولش اون دیگه قصر ویل کبیر و
هو
اقل من تا آره اصلا اون موقعی که داشته چیزها اون قطره های و افضل من این امر معروف و نهی که بحر لجی بود، افضل از این بحر امر معروف نهی از منکری که بحر لجی بود کلمه تو عدل عند امام جائر، یه امام جائر رو پیدا کردی برو چیکار کن کلمه تو عدل رو. آقا این روایت که داشت اون یکی میگفت کلمه تو عدل رو چیکار کنی، آقا درست می‌خواستیم رفتار کنیم این روایت بعد می‌ذاشیم اول، بعد اون روایت دوم می‌ذاشیم بعد از این، تا حالا جناب صاحب وسائل بیاد حل کنه این تعارض رو که اصلا تو فقط کلمه تو عدل کی این رو بذار کنار کلمه
تو عدل دیگه
ها؟
بعد از حل روایت
آره این حل کرده یا آورده، ولی با هم یه تین دو تا با هم معارضن. اون دو کلمه تو عدل نند امام جائر مال وقتی که بدونی اون امام جائر به حرفت میکنه.
من شریعت اینا اینا رو میخوندم بعد اونا رو هم میدیدم بعد جمعندی جمعشون اینجوری میشد که اینا رو از مجلس اینا در رو بردن خودشون در رو بردن.
حالا ای کاش میخوند. خب نه یکی بهش گفته مثلا در حدی که شنیده، اما واقعیت اینه اون سنت رو میدید، احکام شرعی رو میدید و اون نوعی و قبل انقلاب فقه شما همین فقه صاحب وسائل بوده دیگه. بعد دو سه تا روایت اینجوری به دستش رسید چون نهج البلاغه دم دست همه بود دیگه، نهج البلاغه رو همه میخوندن کلمه تو عدل نند امام جائر. بعد میگفت یعنی دینی که اینا دارن میگن نمیدونم از کجا بوده چون اینا ندیده، اون بدبخت میاد ببینه دیگه فیوز میپرونه خب که خب بالاخره امام صادق اینو گفته، اینم امیرالمومنین گفته، یا امام صادق درست گفته یا امیرالمومنین درست گفته، یا کلمه تو عدل نند امام جائر از امر معروف بالاتر بلید و لسان و قلب، یا اینکه آقا فقط بالقلب بگو، انکار کن، تنکیر کن، لسان هم اگه خواستی بگی سعی کن خیلی لسان تیز و تون نباشه.
الان الان پروژه امیرالمومنین فرق داره پروژه ناصر علی اسلامی، یعنی اینجوری نگاه کنیم قضیه تعارضی در حقیقت نیست، یعنی از اصل تعارض نیست که
بخواد حالا تعارض حل کنه. و حتی چه بسا
چه بسا دیگه مصادقا بیاده اون اینکه اون رو بعدش نظر امر معروف خواست، یه رو بعد دیگه از که نظر امر معروف سمجایی که سرش رکومیده میره بود، یا مثلا رو باید افتخم هم با بخواد.
سوال اصلی اینه دوستان، ما بالاخره اون کسی که ضایع کرده یکی از این خصلت‌ها رو که با دست باید امر معروف می‌کرد و نکرد، سیف رو باید بر می‌داشت و بر نداشت، اینو چه کارش کنه؟ اینو بدون آقا جون از... میخوام بگم این روایت اتفاقا داره امر معروف طبق سوم اثبات میکنه. یعنی تو باید تو دلت بگی خدایا چرا من الان توفیق ندارم که این امر معروف بلید رو اجرا کنم، امر معروف به سیف رو اجرا کنم. احساس کنی که یکی از خصلت‌ها رو تو ضایع کردی و احساس کنی که باید بری به سمت این که این تمکن رو پدید بیاری که بتونی این امر معروف احیا کنی. درسته یا نه؟ یعنی اینجوری بفهمید حضرت، یعنی اینجوری روایت اصلا معارض نیست. افضل اعمال کلمت و عدل عند امام جائر، اگه نمیتونی بله، ولی کلمت و عدل عند امام جائر که افضل اعمال مقدماتی میخواد، باید بری فراهمش کنی. نمیتونی بگی آقا افضل اعمال من به سمتش یه قدم برداشتم، خدا میگه اجر همون کار رو بهت دادم. درسته؟ باید قدم برداری به سمت اون. کو قدمی که برداشتی؟ باید مقدمه سازی شود. معمولا این کلمه باید مقدمه سازی شود و برای این میگیم که هیچ کلمه نه، واقعا اگه قدم برداشتی خدا اجر اونو بهت میده. میگه آقا من مقدمات اینو فراهم کردم که کلمت و عدل رو بگن عند امام جائر، ولی یه جوری بگم که سرمان زیر آب نکنم، یه جوری بگم که کلا زیر پای اونو خالی کنم. بسم الله برو نشون بده چجوری. اینجایی که شما حالا معنای اونو میفهمید که آقا الان وقت چیه، برعکس اینو باید با این روایتی که من حدثنا غضب الله، حالا الان تو غضب برو این چیکار کن، این سنان غضب خدا رو تیز کن. وقتی که این سنان رو تیز کردید بعدا خدا به قدرت میده میری اون کارم میکنی، ولی الان وقتی این کارو نکردی خدا اون قدرت بهت نمیده. رابطه شو تونستم توضیح بدم یا نه؟ دوباره توضیح بدم؟ یعنی زمینه رو تو اومدی در درون خودت این پروژه رو بسم الله شو گفتی، رفتی به سمت غضب الله، رفتی به سمت قتل اشداء الباطل، قدم اولو برداشتی، غضبم تیز کردی. وقتی این کارو کردی بله خدا هم این توفیق رو بهت میده. پس بگو آقا من چرا توفیق ندارم امر به معروف تو اون مرحله اعلاش انجام بدم، برو غضب خودتو تیز کن، صفر قدم های اولتو بردار، خدا هم در نهایت به توفیقش رو خواهد داد.
این همون مسیر
امت وسطه، امت احسن. چون میدونی آقا من تک و تنهایی برم که تمومه، مثل همین ابن ابی لیلا این روایت رو خونده زمانا دیگه، عبدالرحمن ابن ابی لیلا این روایت رو خوند، بعدش رفت شروع کرده درگیری شدن، شلاقی زدن حجاج هم شلاقی زد. خب اینجوری که مشکل حل نمیشه، تو باید یه جماعتی باشی، یه تشکیلاتی باشی که اون روزی که تو زد تو هم دوتا بزنی. بله اینو میدونه آقا ما دو تا زدیم آخرش هم مار میکنن تو
روش شد. یکی بزنه ترس رو رویه بریزه، رویه کپ کردن این نباق بشه، یکی برام
میشه. آقا پروژه اگه پروژه داری بسم الله نیا کن کله رو پایین نندازم.
من پروژه ندارم خب، ولی این حالتی که ترس با من هم بزن آمد داشته.
شاید مثلا شما بگی این پروژه، شاید شما بگی این پروژه در زمان بعد از امیرالمومنین در دوره معاویه، در دوره باشین معاویه در بعد از امیرالمومنین در دوره یزید خوب، ولی بعد از یزید پروژه عوض شده، چون امام حسین اومده شهید شده اون ضربه رو زده دیگه، هم پرچم امام حسین رو ببر بالا. پروژه ما بعد از شهادت امام حسین علیه السلام خیلی عوض شد. اینا تحلیل بعدیه دیگه، ما باید بحث اینجوری بکنیم از نظر راهبردی و استراتژیک تحلیل بکنیم رفتار اهل بیت یعنی چی، که اینا میره تو بحث تقیه و جهاد که ما الان چه پروژه داریم، توی این پروژه حالا امر معروف تعریف کن.
مثلا جوابی که ایشون میگن که باشه اینا تو پروژه نیستن به شکل مثلا مباشر، ولی اینکه مثلا بن الحسن اینجوری زدن این خودشونو به در دیوار، خب اون خوب بوده دیگه. مجموعه نمیتونی بگی
خوب بوده به معنای بد بوده، به یک معنا خوب بوده، به معنای به این معنا که بالاخره نشون داده که این نارامی هست، بعد بوده به این معنی که آقا یه پروژه ای بوده که این پروژه اصلی رو تحت شعاع خودش قرار داده.
اینکه سوال
مانع
پیشروی اصلی شده،
مانع بود
رو ایجاد کرد،
مانع این نه رو با سر نه
یعنی یه درخت کشته شدن دیگه،
بقیه هم فلاک کردن. فقط رو نبود آخه، نه فقط رو نبود، اینا بعضیشون نسبت به خود حضرت بدبین شدن که نگاه کن اینا دارن شهید میشن، حضرت نشسته اینجا بیکار. دو یه عده زیادی رو اصلا کلا پروژه رو علنی کرد، حساسیت زیادی پدید آورد، اون بساتی که به شکل موازی بی سر و صدا مقتدران حضرت داشت میبرد جلو رو به هم میفرد. از این پروژه رو خراب کردن، حقیقتا خراب کردن.
لا هزار آقای تنسو من با من شن اجازه نمیدادم وارد چیز بشم، برای خب یه مقدار سر مثلا موقع به کلام آسادم ساز ما خب حضرت باید یک کار رو کنی احساس نکن که اصلا ما قیام نکنه.
خب کرده این چیکار کنه؟ آقا امام حسین اومد یه قبل از امام حسین ما خیلی مشکلات نداریم دوستان، قبل از قیام امام حسین علیه السلام خیلی راحته، این میره دو تا فوش میده شلاق بخوره خلاص. میثم شما دارید، تازه میثم هم عملا کار خطرناکی نمیکنه، تشکیلات را بندازه سری بره. ولی بعد قیام امام حسین علیه السلام اصلا کلا مثل این که یه انقلاب روحی و معنوی، ولی اهل بیت هم هی دارن به این انقلاب میدن، هی دارن روزه میخونن، هی دارن مراسم میگیرن، هی دارن خب معلومه آدم آتیش میگیره جونش. میگه امام حسین رفت هم چی این اصوه منه دیگه، منم میخوام این کارو بکنم. در این حال که ازالا دارم میگم بابا ما امام حسین میدونیم تو دیگه برو روزه بکن، ازالا ببر روزه بخون، اون حسو که من باید این کارو بکنم هی بیاد تو دلت، ولی اون کارو نباید الان بری بکنی، الان دیگه وقت یه کار دیگه است.
این چون یه کار دیگه، یه کار سرکار نیست، کار اشامینانی نیست، با یا مناظره کنی فلان کنی
نه.
حسی نه، شما میخواید اهل شما ساخت فرهنگی هم همجوری هست، من دونم برای آقا
نه ساخت فرهنگی صرفا هم بودید تشکیلات موازی بود، پول جمع میکردن، اقتدار داشتن، ساختار داشتن، موازی حاکمیت،
یک
کمیش هم چاره نبود. شما بعد از همین با همین مدل اصلا کلا اونایی که حتی از اهل بیت جدا شدن با همین مدل اصلا حکومت پدید آوردن. اسماعیلیه با دعوت تونست حاکمیت شمال آفریقا و بعدش هم کل شام بگیره. دعوت دعوت مدل اهل بیت چی بود؟ اصلا دعوت بود، یکی برو یکی اینا رو شیعه کن، اینا رو بیار، حالا شیعه نکردی متشیع کن، متشیع نکردی همراه کن، اینا رو همراه کن، بعد یک تشکیلات موازی را بنداز، نافرمانی مدنی کنم، پولا رو شما بگیر، یواشاش میریم. شما وقتی که یا کنین همین الان آمریکایی‌ها میخوان یه جای حمله کنن، اول از همه کلا اعتبار اون حکومت موجود رو از بین میبرن، بعدش هم به راحتی میان فتح میکنن دیگه با کمترین هزینه خونریزی. و شما این مدلی میخواستی قیام بکنی دیگه، جهان رو متوجه خودت بکنی، نمیخواستی یه کاری بکنی یه عده فرمانده نظامی که وابسته به جریان مقابل بیان حکومت رو در دست بگیرن. این پروژه اهل بیت بود. خب بذارین اینو من تو بس تقیه بیشتر بگم، الان نمیتونم کامل توضیح بدم. حالا به بعد بعدی اما
لا ما تقلبون علی من الجهاد از جهاد بعدی کن سوم و ارسنت کن تو به تعمیرمون سوم به قدو بکن.
این باز نزدیکه به اون فهم شما سید
فمن لم یعرف به قلبهی معروفا و لم ینکر منکرن کل بم فجوع الاعلاه و اسفله. اگه این کار رو نکنید
بالا و پایین ها
اسفل و اسفل میرن.
آره دیگه
روایت بعدی از سرائر این رو باید باز چیزه از امام باقره.
یعنی حضرت داره میگه الان، به عبارت دیگه حضرت میگه الان وقت جهاده، این تو موقعیت الان وقت جهاد بعیدی کنه، نمیتونی حداقل با زبونت جهاد کن دیگه. آقا این کارم نمیکنه به قلبت دیگه جهاد کن. ادبیات هم ادبیات ترخیص نیست انصافا، ادبیات اینه که حالا این غلط نگه اشکال نداره، یکی نگه آقا من که جهاد نمیکنم پس هیچ دیگه، رفتن تو جریان مقابل. ما هم بعضی وقتا اینجوری رفتار میکنیم، یا با مایی یا کلا شما بی بصیرتی و مه بعد بزنیم به کلت تو جریان مقابل فتنه‌گری. خب اگه میگه آقا اشکال نداره تو حداقلش همراه نیستی با ما، اشکال نداره به زبونت بگو دیگه، به زبون نیست به قلب بدن کار کن، حداقل اینجا نیفتی تو اون جریان مقابل. خیلی عقلانیه. خب شما مغلوب نمیشین دیگه، تغلبون علی. آره دیگه، آنچه که شما تغلبون علی اولین، اون باعث میشه که شما غلبه پیدا بکنین، اول جهاد به ایدیه ثم السنت ثم قلوبه. خب اگر این کارو نکنید اونا میان، شما اون آدمایی که پایین پایین میان همشون بالا دست شما رو جمع جورتون میکنن.
تغلبون
علی
یعنی غلبه داده میشوید خدا
درش مراقبت نمی‌کنه. ها من الجهاد یعنی بگیم به وسیله جهاد، بل جهاد اینجوری بگیم. من رو به معنی با سخته. خب ولی در هر حال منظور اینه شما میخوای غلبه پیدا بکنین، اول بالجهاد بالعیدیه بالالسنت ثم القلوبه. اگه اینا رو نکردین، اونایی که پایین دستن اعلای شما میرن پایین، اسفل هم میان، ارازل بادی و ره اینا همه میان بالا. خب این بعدی هم بخونید دیگه تمومش میکنید.
بعدی توی سرایر ابن ادریس آورده از جابر حدیث از امام باقر علیه السلام که من مشا الى سلطان جائرن فامره به تقوی الله و فعبده و خبره کان له مثل اجر الثقلین الجن و الانس و مثل اعمال.
مگه از جابر همچین روایت داشته باشیم؟ مگه نه بقیه از این حرفا نمیزنن. چی داره میگه؟ رفته که امر به تقوی الله بکنه، بعدش بکنه و بترسونش. میگه اصلا همین راه رفتنش هم چیه؟ اجر الثقلین من جن و انس و مثل اعمال.
جابر با اون جابر ابن عبدالله چیز نمیشه؟
نه، جابر ابن یزید جوفیه.
یعنی جابر ابن عبدالله
جابر ابن عبدالله نمیرسه به این. نه نه پیر بوده در ارتباط
پیر بوده بچگی.
آره ما مثلا کسی که محضر امام باقر شاگردی کرده باشه جابر ابن یزید جوفیه که گفتیم دیگه. جابر جایگاهش چی بود دیگه؟ جابر رو من میگم نفر اولی که اون مکتب ویژه رو پدید آورد. هشام هم من تقریبا اون چیزی که با دو نفر مناظره کنه نیست. هشام اون روایتش رو خوندیم ما سر کلاس دیگه، رفتن تو زندان بعد داشت هشام میگفت چی کار داره میکنه تو دربار، یونس نقل میکنه داستان هشام و اون یعنی پشت صحنه اینا. آره دیگه برمکی اینا داشت میومد تو دربار، رفت یواش یواش میخواست برمکی‌ها رو بزنه کنار، اینا رو بیاد حکومت رو بره قبضه بکنه، پشت صحنه برداشت یه بازی رو طراحی میکرد. کل دعواهای کلامیش هم مثل دعواهای تئوریکی بودش که داشت عملا زیر ساخت نظریه‌ای که پشت صحنه حکومت عباسی بود داشت عوض میکرد به نفع شیعه، ولی خیلی ظریف و پنهان. مثلا این که بره حالا یه جای بشینیم مناظره، مثلا ما بیکار میشینیم با یه اصلاح طلب مناظره میکنیم، اصلا اینطوری نبود. همه اینها توی
یه اصلا هم توی الان تقریبا شام نیست که مساجد آدم بحثه با احتمالاً اون دوره هم برای همین شیعه نمیاد به پروژه امام صادق دست بده.
میگم اون حداقل روایتی که یونس و اینا همون روایتی که یونس داره میگه دعوا داخل زندانه، اون روایت رو بخونیم با دقت بخونیم بعد ببینیم دعوای داخل زندان اینا چیه. و تازه نکته اصلی اینه بقیه دارن به هشام میپرن که تو اصلا به چه حقی رفتی انقدر سریع در مورد امامت اینو قم نمیگفتی تقیه میکردی حرفو نمیذاری عملمو نمیافتادی من از زندان.
شما
غنه دور
هارون رشید
زمینه
چیز هم داشت،
زمینه
تصدیق پذیری هم داشت.
ده بسر هارون رشید نیست بابا، اینا اصلا کلن عباسیان اومدن با روی خون آقا امام حسین علیه السلام حکومتشون رو بنا کردن. تو بفهم این زیر ساخت و بعد بدون تو میتونی موج سواری کنی، زود با توه. از نظر گفتمانی تویی که زمینه داری برای این که حاکمیت رو به دست بگیری، اگر نه اینا عاشق چشم ابروی اهل بیتن که بیان بهشون تعارف بزنن آقا شما بیا دختر ما رو بگیر، شما بیا نمیدونم حکومت دستت باشه، شما بیا ما شما رو میکاریم نمیدونم نائب السلطنه. اصلا این حرفا نیست، دشمن خونیشه ولی تیزه، ولی میفهمه و فشار گفتمانیه. کی این فشار گفتمانی رو داره حفظ میکنه؟ کی داره این غلبه رو زمینه سازی میکنه؟ خب زرنگ باشه اون کارو میکنه، نه این کارو. مثلا ما نه
پیروز شدن
ها
ما یه جوری تحلیل میکنیم نشانه یه جوری باز میکنیم نگاه در نهایت پیروز شدن. الان مثلا علوی حاکم شدن تمام شد، نه
علوی حاکم نشدن دیگه شیعه هم کاری
نه. لحاظ واقعا شکسته به یه لحاظ اینه که زنده نگه داشتن این خودش پیروزیه. مهم اینه این پروژه اون پروژه اون پروژه یکی پس از دیگری نشده.
یعنی من واقعا نمیتونم قبول بکنم